بسم الله الرحمن الرحيم. جواب دومی که مرحومای آخون قدس سره انقلت دادند که انقلت از راه تعدد امر میخواست مسئله قصد قربت را در متعلق امر وارد بکنه. یک امر به ذات صلات متعلق بشود، یک امر هم متعلق بشود به اینکه صلات باید به دارشیان بشود، اند که اگر امر اول تعبدی است که نیازی به امر دوم نیست، و اگر توسلی است که خلاف فرض ما هست، و اگر شک در تعبدیت و توسلیت هم بکنید، عقل حاکم است به این معنا قصد قربت رعایت بشه. پس دیگه وجهی برای امر دوم باقاند. این جواب ایشون از جهاتی قابل تأمل و قابل مناقشه است. برای اینکه ما در حقیقت یک بحث اساسی با ایشون باید داشته باشیم و یک سؤالی رو مطرح بکنیم پیش ایشون، بگیم بالاخره شما قبول دارید که ما در شریعت دو جور داریم، یک واجبات تعبدیه و یک سری واجبات توسلیه، نماز درش قصد قربت معتبره، ادای دین دست قربت معتبر نیست. در باب میت صلات بر میت قره، اما دفن المیت احتاج الى قصد القربه. سوال این است که ما اینها رو از کجا، شما که دست شارع رو به طور کلی دید و میگید مسئله قصد قربت رو شارع لا به امر واحد ولا به امرین هیچ کدام نمیتواند بیان بکنه، پس ما از کجا این حرفا رو به دست بیاریم؟ آیا عقول ناقصه حاکم به این ماست؟ عقول ما بین اداء دین و صلات فرق قائله؟ عقول ما در باب میت بین صلات بر میت و دفن المیت فرق قائل آیا این کشف رابطه با عقول ماست یا این که این ریشه شرعی داره؟ از شارع این مسئله گرفته شده و از شارع به دست آمده. خب چجوری از شارع به دست آمده؟ شما که همه راه ها رو میبندید و به هیچ کیفیتی به شارع کن اجازه نمیدهید که مسئله اعتبار قصد قربت رو نه به صورت شرطیت و نه به صورت شطریت بیان کنه، پس از کجا ما این مسائل رو به دست بیاریم؟ سوال این فی نفسه پیداست که یک حرف قابل قبولی نیست. ما راه استکشاف عبادیت و غیر عبادیتمون شارعه، همونطوری که شارع لا صلات الا به طهورن شرطیت طهارت رو بیان میکنه و خود این لا صلات الا به طهورن متضمن امر منتها امر شرطی و متعلق به شرط، و همونطوری که لا صلات الا به فاتحة الكتاب جزئیت فاتحة الكتاب رو برای نماز مطرح میکنه، و اگر این سری بیانات شارع نبود ما از کجا میفهمیدیم که فاتحة الكتاب جزئیت داره؟ از کجا میفهمیدیم که طهور شرطیت داره؟ همونطوری که سایر اجزا و شرایط مأمور و به رو حتی در همون عبادات باید از شارع بگیریم. این چه فرمایشی است که شما یک سدی در مغربت به وجود آوردید و میگید شارع میتونه اعتبار قصد قربت رو نه به صورت شرطیت و نه شطریت بیان بکنه؟ آیا این حرف قابل قبوله؟ انسان میتونه این حرف رو بپذیره؟ عقول ناقصه که راه به این معنا داره که فلان چیز عبادته و فلان چیز عبادت نیست. مثل این بحث فقهی ما که در باب حج نظری ما این روزا بحث میکنیم و بحثمون هم متمرکز روی این معنا بود که آیا نیت قربت در باب نذر معتبره یا نیت قربت در باب نذر معتبر نیست؟ خب نه عقل انسان فی نفسه حکم به اعتبار قصد قربت در نذر میکنه و نمیتواند نه بکنه. ما چجوری میتونیم استکشاف بکنیم؟ از راه بیان شارع، از راه ادله شرعیه و تبیین شارع ما این مسائل رو به دست بیاوریم. شما که میگید شارع نمیتونه تبیین بکنه، پس از کجا ما این مسائل رو به دست بیاوریم؟ این یک اشکالیه به مرحومای آخونده که حالا با قطع نظر از اشکالاتی که به جواب از این انقلت وارده، خود این یه مسئله فی نفسه انسان رو مطمئن می کند به اینکه این راهی رو که مرحومای آخوند طی کردند این راه غیر صحیحیه. به عبارت روشن‌تر این حرف رو می‌خوایم بزنیم که اگر ما از دانه دانه و تک تک حرف‌های ایشون هم نه جواب بدهیم، ولی نمیتونیم نتیجه رو از ایشون بپذیریم، نمیتونیم سد این راه رو بکنیم که شارع دستش بسته است نسبت به تمام اجزا و شرایط تبیین شارع امکان پذیره، اما نسبت به قصد قربت دست شارع بسته است و تبیین برای او به کلی مسدوده. این یه مطلبی است که روی اصل نتیجه داره. و اما خورده ریزای حرفای ایشون فرماید که این امر اولی متعلق به صلاته، اگر شما احراز کردید عبادیتش رو، امر دوم یعنی چه؟ اگرم شک در عبادیتش کردید، عقل مستقلن حکم میکنه، این که در مورد شک در تعبدیت و توسلیت باید انسان منبا احتیاط و منبا به قاعدت الاشتغال مسئله قصد قربت رو رعایت بکنه. خب این عرض می شود که بقید چند تا حرفه و تمامش به نظر ما مناقشه داره و خدشه داره. اولا شما میگید شک در تعبدیت و دلیت، خب ممکنه اگر شارع بیان نکنه ما قطع تعبدیت پیدا بکنیم. این شک در تعبدیت و توسلیت یک مسئله نیست حقوق پیدا بکنه، چه بسا انسان اصلا غافل از تعبدیت و توسلیت باشه، چه بسا انسان به صورت جهل مرکب قاطع به عدم تعبدیت بشه برای خاطر اینکه شارع بیانی نکه اشارهی به مسئله عبادیت نداشته. پس اینکه شما اصل مسئله شک رو که انه به صورت یاله از بیشتر در مسئله قرار دادید، نفس این محل اشکاله. ربما لا یتحقق الشک ما کون الواقع این ات عدم تحقق شاره بیان نکرده، انسان تو ذهنش مسئله تعبدیت نیامده تا احتمال ثبوت یا احتمال عدم رو بده. خود فرض اصلا محل مناقشه است. فرض کنیم که همه جا یا شما قطع عبادیت دارید در موارد عبادات، یا شک در تعبدیت و توسلیت دیگه فرضی بالاتر از این نیست. در تمامی عبادات اون امر اولی که متعلق به ذات عبادته، یا شما قاطعید به عبادی، منشأی برای قطع معمولا وجود نداره. حالا فرض میکنیم و یا شما اگر قاطع باشید که باید عادتا انجام بگیره، اگر هم شک داشته باشید، عقل حکم میکند به اینکه از باب قاعده اشتغال باید آیت قصد قربت. خب میگیم این از عقلیه است. آیا این حکم عقل مثل اون احکام فطریه عقلیه است؟ یعنی همون عقلی که در مسئله اثبات صانع بالفطره حاکم به این است که صانع عالم وجود داره و امکان ندارد که این عالم بدون مبدأ هستی تحقق داشته باشه، و اگر کسی هم انکار بکنه معناش این است که به فطرت خودش توجه نکرده، بین او و بین فطرت یک حجابی در کاره، و الا بالفطره عقل انسان حاکمه به وجود صانعه. آیا این عقلی هم که اینجا اینجوری حکم میکنه از این سری حکما در اینجا داره، یا اینکه نه این خودش محل اختلافه؟ شما میگید عقل حکم میکنه، خب در مقابل شما هم کسانی هستن که میگن عقل ما حکم این معنا. همونطور که در اقل و اکثر ارتباطی از نظر براءت عقلی دو تا قول وجود داره، یکی میگه در همون اقل و اکثر ارتباطی هم عقل حکم به براءت میکنه، دیگری میگوید در اقل و اکثر ارتباطی حکم به اشتغال میکنه. شما از این قبیل آقای هستید که میگید در اکثر ارتباطی عقل حکم به اشتغال میکنه. آیا چون عقل شما حکم به اشتغال میکنه، در حالی که عقل دیگران حکم به اشتغال نمیکنه، پس شال شما مسائل رو بیان کنه؟ آیا غیر از این میشه حرف ایشون؟ یعنی معتقدم در باب اقل و اکثر ارتباطی به این که عقل حکم به اشتغال میکنه، پس در مسئله شک در تعبدیت و توسلیتم عقل حکم میکند به لزوم رعایت قصد قربت. عقل من چنین حکم کرد، به نتیجه دیگه شارع هیچ ضرورتی نداره که مسئله قصد قربت رو بیان بکنه. خب در مقابل عقل شما لهایی هست نمیکنه. اونا میگن اگر شارع تعبدیت رو بیان نکنه لا یجب رعایت و قصد القربه، کما اینکه در همه اجزا در اقل در ارتباطی این حرف رو میزنن. پس این مسئله عقل در این جایی که محل اختلافه، بعضی ها مدعی هستند به اینکه العقل و یحکم به رعایت قصد القربه، و بعضیا میگوین نه العقل لا يحكم برعایت قصد القربه. من چون جزء اونهایی هستم که میگم عقلم حکم به این معنا میکنه، فبن نتیجه وظیفه شارع این است که روی اون چیزی که عقل من حکم میکنه تکیه بکنه، همچی معنای ازش استفاده میشود. یه همچی مفادی از بیان ایشون استفاده میشه. پس این مرحله خودش قابل مناقشه و قابل اشکاله. حالا مرحله سوم سلمنا که در این حکم عقلی همه متفق هستند و عقول یک نواخت حکم می کند به این که عرض می شود که در شک در تعبدیت و توسلیت مسئله تعبدیت مطرحه. نتیجتاً در باب اقل و اکثر ارتباطی هم ما مثلا یک همچه حرفی بزنیم از باب فرض. خب اینجا دو تا اشکال، یک اشکال این که اگر همه عقل در باب اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان قاعده اشتغال و لزوم رعایت استند، پس چرا شارع اجزا بیان فقط قصد قربت رو بیان نکنه؟ خب همونطوری که قصد قربت نیاز به بیان نداره، مسئله فاتحه الکتاب هم نیاز به بیان نداره، مسئله جزئیت سورم نیاز به بیان نداره. میکنید و همه عقول میگویند که فی صورت شک و رعایت الاحتیاط، پس چرا شارع میگه لا صلاته الا به فاتحه الکتاب؟ چرا در مسئله جزئیت سوره روایات متعددی است که مسئله جزئیت سوره رو مطرح کرده؟ خصوصی این که ما قصد قربت رو از اجزا و شرائط جدا کنیم و به شارع حق بدیم که سایر اجزا رو بیان کنه، با این صورت شک قاعده اشتغال هم اونا اشتغال می کرد و عقل همه حکم به اشتغال می کرد. اما نسبت به قصد قربت که می رسیم بگیم چون عقل همه حکم اشتغال می کنه، پس دیگه معنا نداره که شارع مسئله قصد قربت رو مطرح بکنه. اشکال مهمترش این مسئله است که اگر خوب دقت بفرمایید، اگر همه عقول یک مطلبی را یک نواخت درک کرد و ما هیچ گونه اختلافی بین صاحبان عقول نیست، همشون یک نواخت در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال هستند، خب نتیجه این معنا چی میشه؟ نتیجه این معنا این میشه که نیازی شارع بیان بکنه، یا نتیجه این میشه که حاله که شارع بیان بکنه. خیلی با هم فرق میکنه. شما مدعی استحاله هستید، شما میفرمایید لا من طریق امر واحد ولا من طریق امرین یستحیل، و این که قصد قربت رو شارع در متعلق امر بیاره کارش رو مطرح بکنه. اما این بیان که استحاله رو نمیگه، این بیان میگه اگر یک مطلبی را همه اول قبل داشتند نیازی نیست به این که شارع بیان بکنه. خب ممکنه نیاز نباشه اما شارع بخواد بیان بکنه، در این که نیازی نیست، ضرورتی نیست، آیا بیان شارع مستحیله یا بیان شارع غیر محتاج الیه؟ نتیجه حرف شما این میشه که بیان شارع غیر محتاج الیه، محتاج الیه که استحاله رو ثابت میکنه. مدعای شما استحاله است، دلیلتون عدم نیازه. آیا عدم نیاز با مدعا که عبارت از استحاله است این تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ مخصوصا با توجه به این سری از احکام عقلیه داریم، این که قول در باره او اختلافی ندارند، معذالک شارع در مورد اون داره. مگر شما نمیگید از ظلم و قبیح عقلن؟ این دیگه همه عقول ما به مسئله قبح ظلم معتقده. خب شارع در مورد این حکم عقلی مگر تصریح به حرمت ظلم نکرده؟ مگر روی ظلم یک حکم شرعی با مسئله ملازمه‌ای که بین حکم شرع در همون محدوده‌ای که این ملازمه بته، این خودش دلیل بر خلاف شماست. برای اینکه ملازمه میگه جایی که حکم عقل هست حکم شرع هم هست، نه اینکه میگه اون جایی که حکم عقل هست دیگه لا نیاز الی حکم شرع. شما یه همچین مطلبی رو اینجا بیان میکنید در حالی که مقتضای ملازمه این است که در مورد حکم قطعی عقلی، حالا در همون محدوده‌ای که ملازمه جریان پیدا می‌کنه، حکم و شرع هم وجود داره. از شما می‌پرسیم چه نیازی دیگه ما به حکم شرع داریم؟ وقتی این حکمی میکنه نیازی دیگه به حکم شارع هست روی مبنای شما؟ پس این که اگر یک مطلبی را عقل حکم بکنه دیگه شارع در مورد حکم عقل نتواند بیان و تبیینی داشته باشه، اولا خارجن موارده زیادی رو میبینیم که در مورد احکام عقلیه شارع هم حکم داره و حکمش هم حکم ارشادی نیست. در بعضی از موارد حکم شارع حکم ارشادیه، مثل اطیع الله ارشاد الی ما حکمه بالعقله، اما در بعضی از موارد مسئله مولویته، مثل مسئله تحریم ظلم که اگر کسی مرتکب ظلم شد یعاقب علی این که حرام شرعی را مرتکب شده، حرام شرعی رو مرتکب شده و روی این جهت استحقاق عقوبت داره. لذا این بیان مرحوم آقای آخوند در جواب این انقلت علاوه بر اون اشکال کلی که به ایشون وارد بود، جزئیات بیان ایشون هم قابل شه و قابل مناقشه است. فبن نتیجه مرحوم آقای آخوند هم در رابطه با فرمایش اولشون که مسئله عمد باشه کلامشون دوچار اشکاله، و هم در رابطه با دوتا امر و تعدد امر کلامشون قابل اشکال و قابل مرش است. بعدیشون یه مطلب رو در همون روز اول اشاره کردیم، اینجا خورده ضرورت داره که ما این مطلب رو توضیح بدیم. مرحوم آقای آخوند فرمودن که ما ایست قربتی را که میگوییم اخذش در متعلق استحال داره، این در صورتی است که قصد قربت به معنای داء الامر باشه. حالا اینجا می‌فرمایند که اگر ما قصد قربت رو یک معانی دیگری ازش داشته باشیم، قصد قربت رو به این معنا کنیم که اگر کسی نماز را اتیان کند به دائی کونها حسنن، به دائی کونها حسنن مانعی نداره در متعلق امر اخذ بشه. یعنی مولا بگه یجب و علیک الصلات به دائی کون صلات حسنن، این دیگه دور و امثال ذالک لازم نمیاد. و همینطور اگر ما صلات رو یعنی قصد قربت رو به این معنا که کسی صلات را بدائی کونها زا مصلحتن اتیان بکنه، این رو ما عبارتون اخرای از قصد قربت بگیریم، می فرماین این مانعی نداره. مولا این عنوان رو در متعلق اخذ بکنه، بگوید یجب علیک الصلات بدائی کونها زا مسلتن، دیگه این مستلزم دور و امثال نیست. و همینطور احتمال آخری که ذکر میکنند اینه، هر کسی صلات را لله اتیان بکنه که پای امر تو کار باشه، پای دعویت امر باشه، بگه من صلات را برای خدا انجام فرماین، این لله میتونه داخل در امر شه که مولا اینجوری بفرماید یجب علیک الصلات لله، حالا للهش به صورت قیدیت باشه یا به صورت جزئیت باشه او دیگه فرق نمی کنه، کما این که در ذات مصلحت هم مسئله شرطیت و جزئیت یکسانه، کونها حسنن هم مسئله جزئیت و شرطیت یکسانه. مرحوم آقای آخوند می فرماید که اگر قصدت رو به یکی از این سه معنای اخیر معنا کنیم هیچ مانعی نداره در متعلق اخذ بشه. عبارت ایشون اینجا نیاز به توضیح داره، میفرمه اما اینها معتبر نیستند در عبادات و معتبر نیستند قطعا، تعبیر الا ان این عناوین لا یعتبر فی العباده و فی المأمور به قطعا. بعد دلیل بر قطعیت عدم اعتبار رو این میارند، میفرمایند چون کافیه دایی امر کنه. اول بحث این است که این دلیل دلالت بر کوچه مدعایی میکنه. دعا این است که هذه الامور الثلاثه قصد القربه به یکی از این معانی سه قطعا معتبر نیست عبادت. دلیل چیه؟ دلیل این است که اتیان به داء الامر کفایت میکنه. مگر کفایت اتیان به داعی امر دلیل بر عدم کفایت امور دیگر میشه؟ ظاهر عبارت اینه. الا انهو یعنی به یکی از این سه معنا غیر معتبرن فیه قطعا، در عدم اعتبار قطعیشون این است که کفایت می کند اتیان به نماز به داء الامر. خب کفایت اتیان صلات به داء الامر مگه منافات داره با کفایت اتیان صلات به دایی کونها حسنن؟ مگه منافات داره با کفایت اتیان به صلات به دایی کونها ذات مصلحتن؟ این دلیل با این مدعا چجوری میخواند و تطبیق میکنه؟ لذا ما هم یک توضیح مختصری در رابطه با بیان ایشدیم، بعدم باز در حرف که اگر قصد غربت به یکی از این سه معنای اخیر باشه اخذش در متعلق به فرمایش ایشون هیچ مانعی نداره، خود این هم محل مناقشه و محل اشکاله. حالا یک مرا بفرمایید برای فردا انشاءالله.